بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا درباره سفر خود به خاورمیانه با ملک عبدالله پادشاه اردن گفتگو کرد. کارگاهان و تحقیقگران بریتانیایی برای کمک به مقامات پاکستان در تحقیق درباره ترور بی‌نظیر بوتو وارد اسلام آباد شده اند. سوریه و ترکیه تصمیم گرفتند شرکت مشترکی برای همکاری در استخراج نفت و توسعه منابع نفتی تشکیل دهند. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه بفرمایید. رئیس جمهوری آمریکا درباره سفر خود به خاورمیانه با ملک عبدالله پادشاه اردن گفتگو کرد. جورج بوش که قرار است هفته آینده به خاورمیانه سفر کند، در یک تماس تلفنی با ملک عبدالله پادشاه اردن درباره این سفر و نیز دیگر مسائل دو جانبه به تبادل نظر پرداخت. اردن در برنامه دیدار رئیس جمهوری آمریکا قرار ندارد. به گفته یه سخنگوی کاخ سفید، آقای بوش روز سه‌شنبه رهسپار خاورمیانه خواهد شد و از اسرائیل، کرانه غربی، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان و مصر دیدن خواهد کرد. اولین انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا پنجشنبه شب در ایالت آیووا برگزار شد. باراک اوباما، سناتور دموکرات ایالت ایلینوی و مایک هاکابی، فرمانده سابق آرکانزاس از حزب جمهوری خواه در این انتخابات پیروز شدند. در اردوی دموکرات ها باراک اوباما با هیلاری کلینتون، سناتور ایالت نیویورک و جان ادواردز، سناتور سابق ایالت کارولینای شمالی رقابت می کرد. در میان نامزدهای جمهوری خواه هم مایک هاکابی با اختلاف بالایی بر میت رامنی، فرماندار سابق ایالت ماساچوست، غلبه کرد. هیئتی از کارآگاهان و تحقیقگران پلیس بریتانیا وارد اسلام آباد شدند و قرار است به مقامات پاکستان در تحقیقاتی که در مورد ترور بی‌نظیر بوتو جریان دارد کمک کنند. مقامات امنیتی در آغاز گفتند که او در اثر وارد آمدن ضربه‌ای به سرش هنگامی که سعی داشت از بمب‌اندازی بگریزد کشته شد، اما مسئولان حزب مردم میگویند بوتو هدف گلوله قرار گرفت. وزیر نفت سوریه روز جمعه اعلام کرد کشور او و ترکیه تصمیم گرفتند با تشکیل شرکت مشترکی همکاری‌های دو جانبه در بخش نفت را تقویت کنند. او که در رأس یک هیئت بلندپایه اقتصادی به آنکارا رفته است گفت بر اساس توافقی که به دست آمده، دو کشور در واردات و صادرات فرآورده‌های گوناگون نفتی و نیز تأسیس ایستگاه‌های توزیع نفت در سوریه همکاری خواهند کرد. وزارت امور خارجه کره شمالی میگوید فهرستی از برنامه‌های اتمی خود تهیه کرده و ایالات متحده را از محتوای آن آگاه ساخته است. از زمان سپری شدن ضرب العجل 31 دسامبر اعلام برنامه‌های اتمی کره شمالی این نخستین بار است که رسما چنین اطلاعیه‌ای صادر می‌شود. پلیس ترکیه 4 نفر را در ارتباط با بمب‌گذاری در شهر دیاربکر در منطقه کردنشین جنوب شرقی کشور در روز پنجشنبه دستگیر کرده است. مسئولیت این حمله را که 5 کشته و 68 مجروح بر جای گذاشت تا کنون کسی بر عهده نگرفته است. اتحادیه اروپا از لغو مجازات مرگ در ازبکستان از اول سال جدید میلادی استقبال کرده و به مقامتان کشور تبریک گفته است. اسلوانی، ریاست ادواری اتحادیه اروپا، روز جمعه در بیانیه این اقدام را تصمیمی مهم نامید و دولت ازبکستان را به اصلاحات بیشتر در قوه قضاییه فراخواند. شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم در این لحظه به برنامه دیدگاه ها که نیما تمدن آن را تهیه کرده است توجه بفرمایید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مطابق برخی پیشبینی ها سال 2008 با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی آغاز شد. افزایش قیمتی که برای نخستین بار بهای نفت را در بازار نیویورک سه رقمی کرد و به بشکه 100 دلار رساند. نفت یا طلای سیاه با همه توان و نیرویی که برای حرکت دادن چرخهای توسعه و پیشرفت در همه جهان دارد، اما اکنون سالهاست که همزمان منتقدانی هم پیدا کرده است. منتقدانی که گاه در کشورهای روبه توسعه مانند ایران آن را یکی از اصلی ترین موانع توسعه اجتماعی و رسیدن به دموکراسی ارزیابی می کنند و منتقدانی در جوامع صنعتی نظیر آمریکا که نفت را واسطه می دانند که آنها را برده کشورهای تولید کننده کرده است. در این شرایط رکوردشکنی بهای نفت در بازارهای جهانی چه تأثیری بر اقتصاد و جامعه ایران دارد؟ به ویژه وقتی در لایحه بودجه دولت جمهوری اسلامی برای سال آینده درآمد نفتی بر اساس بشکه کمتر از 40 دلار برآورد شده، مازاد این درآمد چه کارکردها یا مزایایی میتواند داشته باشد؟ اینها و پرسش‌های دیگر را امشب من نیما تمدن با کارشناسان حاضر در برنامه مطرح می‌کنم. منوچهر تکین، کارشناس مرکز جهانی مطالعات انرژی در لندن، شاهین فاطمی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس و نصیر شیرخانی، کارشناس بازار نفت در بیروت. رکوردشکنی بهای نفت همزمان بود با کاهش ارزش دلار در برابر دیگر ارزهای جهان و به این نگرانی دامن زد که اقتصاد آمریکا به سوی یک دوران رکود در حال پیشرفتن است. از اونجایی که نفت در بازارهای جهانی به دلار ارزش گذاری میشه و در شرایطی که ارزش دلار رو به افول هست، روزنامه گاردین گزارش داده که تولید کنندگان نفت برای جبران این ضرر در پی افزایش قیمت نفت هستند. در همین ارتباط شکری غانم از مقامات وزارت نفت لیبی گفت که دوران نفت ارزان دیگه به سر رسیده و برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد هم تا کنون بارها در این باره صحبت کرده، همینطور هوگو چاوز همتای ونزوئلایی آقای احمدی نژاد که مثلا در نشست اخیر سران کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک در ریاض گفت کشورهای بزرگ باید نفت رو به قیمتی خیلی بیشتر از آنچه که الان هست خریداری کنند. آقای تکین، شما این موضوع رو چطوری بررسی میکنید و آیا اعضای اوپک اساساً نقشی در این افزایش بهای نفت میتونن ایفا کنن؟
از 1986 به بعد قیمت در بازار تعیین میشه، منتها سازمان اوپک به عنوان دفاع از درآمدشون و برای اینکه ثباتی به بازار بدن سعی میکنن میزان تولیدشون رو بالا پایین بیارن که قیمت زیاد تغییر نکنه و خب طبیعیه به عنوان فروشنده دوست دارن که قیمت بالاتر بمونه تا اینکه پایین بیاد، ولی باید این رو هم پذیرفت که موقعی که قیمت خیلی بالا رفته در چند سال اخیر سازمان اوپک تولیدشون رو زیاد کردن که قیمت رو پایین بیارن. بنابراین کشور صادرکننده واقعا قیمت رو تعیین نمیکنن، قیمت در بازار تعیین میشه، منتها با سیاست‌های تولیدشون سعی میکنن این قیمت رو یک کمی بهش هدایت بدن و جهتی بدن. و حالا اینی که قیمت نفت چقدر باید باشه، خب طبیعی است ما به عنوان فروشنده دلمون می‌خواد قیمت بالاترین باشه و مصرف کننده ها مثلا وارد کننده ها دوست دارن که قیمت نفت پایین باشه، ولی واقعا در بازاری که قیمت معلوم میشه.
گرچه افزایش بهای نفت صرفاً به دلیل افزایش تقاضا و کمبود عرضه این کالا نیست، اما مثلا روزنامه گاردین به نقل از یک کارشناس در مؤسسه مدیریت سرمایه‌گذاری فورتیس در بروکسل نوشت که بهای نفت بیش از این افزایش خواهد یافت چون تقاضای جهانی بالا میره و این با یک مشکل ساختاری به اعتقاد این کارشناس مرتبط است. مشکل ساختاری که به ضعف پالایشگاه‌ها برمیگرده، یعنی تقاضا برای تولید با کیفیت خوب افزایش پیدا میکنه، این در حالیه که پالایشگاه ها ناتوان از پاسخگویی به این میزان تقاضا هستند. آقای فاطمی، آیا دلایل افزایش بهای نفت رو به موضوع صرفا عرضه و تقاضا تقلیل دادن میتونه درست باشه؟
این یک واقعیت در دنیای امروز، یک واقعیت اقتصادیه که بها را در بازار عرضه و تقاضا تعیین میکنه. وقتی که تعداد خریدار و فروشنده از یک حدی معینی گذشت، اینها روز به روز تأثیرشون کمتر خواهد شد. ولی یک مسئله مهمی که اغلب فراموش میشه نقش بازیگرهای در بازاره، یعنی اونهایی که بورس بازی میکنن. چون از وقتی که نفت به صورت یک کالایی میشه در دراز مدت به صورت سلف خرید و فروش کرد، مثلا طلا یا سهام شرکت ها، این تغییر و پس پیشرفتن قیمت نفت خیلی محسوس‌تر شده و مقداری از این را میشه مربوط کرد به ارتباطی که در این بازار با وجود داره. امروز این شده یک کالایی مثل سایر کالاها که در بازار بورس هم میتونه یک سهمی داشته باشه در بالا پایین رفتن قیمت‌ها، و اونها معمولا روی اخبار سیاسی اکثر عمل نشون میدن و تصورشون اینه که مثلا فلان اتفاق که در نیجریا میفته یا در ایران یا در جای دیگه این تاثیر میگذاره، بلافاصله دستور خرید و فروش میدن و قیمت نفت به صورتی که ما میبینیم دائما در حال تغییره.
ایران که کشورهای شبیه ایران هیچ نقشی دارن در این واسطه گری؟
بله، با ایجاد حادثه، اگر که مثلا فرض بفرمایید در ایران یک اتفاقی بیفته یا در جنگی، خطر جنگی، این حرفا، بله به طور غیر مستقیم حتی گاهی اوقات یک سخنرانی بی‌موقع در بازار روز اثر می‌گذاره، ولی این آثار به نظر من در دراز مدت باز برمیگرده به همون عرض و تقاضا.
آقای شیرخانی در بیروت، کارشناس مؤسسه فورتیس، به ضعف پالایشگاه‌ها اشاره کرده بود و گفته بود که چون تقاضا برای تولیدات با کیفیت خوب داره افزایش پیدا می‌کنه، در حالی که پالایشگاه‌ها ناتوان از پاسخگویی به این میزان تقاضا هستند در بازار جهانی، در نتیجه این تأثیر می‌ذاره روی افزایش بهای نفت. به نظر شما این موضوع ناتوانی پالایشگاه‌ها در تأمین نفت با کیفیت بالا چگونه قابل بررسی هست؟
در سال‌های نچندان دور سرمایه‌گذاری در ظرفیت پالایشگاهی نشد، مثلا در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا و جای دیگه که به نفت با کیفیت بالا احتیاج دارن، یعنی نفت پالایش شده، و این موجب شده که توان پالایشگاهی پایین باشه. الان کشورهای مثل عربستان سعودی میگن که تقاضا برای نفت ما وجود نداره، به خاطر اینکه اینها یک مقدار نفت سنگین دارن که این پالایشگاهایی که در کشورهای غربی هستن نمیتونن اینا رو پالایش کنن. ولی من فکر کنم ضعف پالایشگاهی یک مقداری موثر هستش در قیمت نفت، و چون سالها طول میکشه که یک پالایشگاهی طراحی بشه و به کار بیفته، در نتیجه این ضعف پالایشگاهی وجود خواهد داشت و فکر میکنیم که مدت زیادی طول بکشه که سرمایه گذاری بشه و توان پالایشگاهی بالا بره که بتونن این مشکل رو برطرف کنن.
آقای شیخانی، نفت ایران چه جوری هست در این زمینه؟
نفت ایران بیشتر سنگینه، ولی در صورتی که نفت عربستان هم سنگین داره هم سبک، و فکر کنم بیشتر نفت ایران که سنگین هستش، البته من کارشناس امور پایین دستی نفت نیستم، بیشتر به پالایشگاه آسیایی برده میشه که در اونجا نفت سنگین پالایش میشه.
افزایش بهای نفت در خود جوامع غربی خیلی در کوتاه مدت تاثیرگذار هست، مثلا به شکل خیلی عامیانه مردم خیلی زود میبینن که مثلا نرخ بنزین رفته بالا. از طرف دیگه این افزایش قیمت نفت خام میبینیم که تحرک و هیجانی رو در سطح رسانه ها به وجود میاره. به عنوان مثال میشه به برگزاری همین میزگرد تلفنی ما الان اشاره کرد. اما انگار که این افزایش بهای نفت هنوز نتونسته رهبران تصمیم ساز در سطح جهان رو به اقدام خاص وادار کنه. برای نمونه، با وجودی که افزایش بهای نفت بر تأمین نیازهای نفتی خود آمریکا تاثیرگذار است، اما دولت این کشور هنوز اجازه نداده که از ذخایر نفت اضطراری یا منابعی که مثلا در آلاسکا هست استفاده بشه. چرا این اتفاق هنوز نیفتاده و این آیا برمیگرده به اینکه هنوز ما به شرایط اضطراری نرسیدیم و مثلا شرایط اضطراری وقتی است که قیمت نفت خیلی خیلی بیشتر صعود کنه؟ آقای تکین، شما
ببینید، شرایط اضطراری مربوط به قطع شدن نفته. آمریکا در جنوب در تگزاس حدود 70 و خورده میلیون بشکه دارن، همطور هم کشورهای دیگر صنعتی که همه اینا با هم هماهنگ شده در آژانس بین‌المللی انرژی در پاریس. کشورهای صنعتی شرق آسیا هم فرآورده‌های نفتی دارن و هم نفت خام، اینا ارقامش مشخصه، همیشه مرتب گزارش میشه، و اگر بخواد یه جای اتفاق بیفته و عرضه نفت قطع بشه، با برنامه‌ای که اینها دارن، مدل‌های کامپیوتری که هر سال چند بار اون را آزمایش میکنن، نفت از کجا باید بیاد به کجا بره، اون برای اون حالت اضطراری است. نفت آمریکا هم ذخایری که نفت خامشون هست در اون تگزاس غیره برای اونه. در آلاسکا اونجا که میذارن ذخیره ندارن. در آمریکا در جاهایی که میادین نفتیشون هست، حد اکثر تولید داره انجام میشه و همیشه همطور هم بوده، چون بخش خصوصی است، شرکت ها هستن، وقتی سرمایه گذاری میکنن میخوان نفت رو تولید کنن. نفتی که ذخیره میمونه طبق یه سری استانداردهای دولت مقداری هست و بیشترش هم تحت حکومت فدراله. بنابراین ما انتظار نباید داشته باشیم که آمریکا چون قیمت نفت رسیده به 100 دلار یا اینترنشنال انرژی ایجنسی سازمان بین‌المللی انرژی بخوان از ذخایر اضطراری استفاده کنن، اون فقط برای مواقعی است که خدای نکرده جنگی باشه و مسائل دیگری.
افزایش بهای نفت خب قطعا بر وضعیت اقتصادی ایران میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، چون به هر حال ایران یکی از صادرکنندگان اصلی نفت در چارچوب کشورهای اوپک هست و فروش نفت اصلی ترین منبع درآمد دولتی مثل دولت ایران محسوب میشه. در لایحه بودجه‌ای که دولت محمود احمدی نژاد برای سال آینده خورشیدی تهیه دیده و قرار است که طی روزهای آتی به مجلس شورای اسلامی ارائه بده، قیمت پایه هر بشکه نفت در سال آینده 39.7 دلار در نظر گرفته شده، یعنی حدود 6 دلار بیش از بهای در نظر گرفته شده برای فروش نفت در بودجه دولت برای سال 1386 خورشیدی. آقای فاطمی، در کشورهای دیگه از این تفاوت قیمت فروش نفت با میزانی که در بودجه سالانه شون پیش بینی میکنن معمولا در چه مسیری استفاده میشه؟
به طور نمونه در کشورهای نفتریزی که در اروپا هست، مثلا نروژ، اونها اصلا از درآمد نفت برای بودجه استفاده نمیکنن، بلکه اون رو سرمایه گذاری میکنن برای نسلهای آینده. بنابراین اون نوع کشورها بسیار دوراندیشتر از کشورهای مثل کشورهای خاورمیانه هستند. و اینکه آیا این قیمت رو 32 دلار بگیرن یا 40 دلار، آقای خاتمی 16 دلار حساب کرد موقعی که رئیس جمهور بود. این از نظر اینه که اگر قیمت نفت پایین و بالا بره اینها مطمئن باشن و اضافه اون رو در صندوق خزانه ارزی میذارن که اون هم بعد مصرف میکنن. بنابراین زیاد مهم نیست که چه قیمتی برای نفت بگذارن. متاسفانه تمام درآمد نفت مصرف میشه و این نه تنها نعمتی نیست برای کشورهای مثل ایران، من شخصا معتقدم این یک آفت موجب اون مرض هلندی شده که معنیش اینه که اتکای زیاد به درآمد نفت باعث میشه که هر بنجلی از خارج وارد بشه، تولیدات داخلی تو سرش بخوره، بیکاری ایجاد بشه. و این واقعیت در این کشور مرض هلندی اینه که سالهای قبل وقتی که گاز در دریای سیاه کش شد، کشور هلند این اشتباه رو کرد، بسیار از این بابت لطمه دید. بنابراین وقتی قیمت نفت بالا میره در شرایط عادی باید مثلا ما ایرانی ها خوشحال باشیم، ولی متاسفانه برای ملت ما درست نتیجه معکوس داره. تورمی که امروز در ایران وجود داره منوط و مربوط مستقیما به درآمد سرشار نفت که از اون استفاده شده در داخل، و این دو ضرر زده، یکی اینکه نقدینگی رو زیاد کرده و در نتیجه تورم روز افزون که وقتی هم به مراتبی رسید که الان رسیده پیشگیری از اون مشکله، و دوم اینکه از نظر بیکاری در داخل لطمه میزنه چون واردات از خارج میاد بدون هیچ نوع موازین معینی، نتیجتا کارخانه های داخل ضرر میبینن. ما میبینیم باز هم در کشورهای از این نوع همیشه قیمت نفت با پیشبرد پاپولیسم عوام‌گرایی ارتباط مستقیم داشته. هر وقت قیمت نفت بالا میره ولخرجی ها زیادتر انجام میشه، و بعد که قیمت نفت پایین اومد باز مشکلات اقتصادی که تا حالا دو بار در ایران ما شاهد اون بودیم و هیچ دلیلی نداره که ما فکر کنیم قیمت نفت همچنان در آینده سیر صعودی خواهد کرد. یکی از بزرگترین خطرها اینه که همین بالا رفتن قیمت نفت باعث رکود اقتصاد در غرب بشه، همینطور که در سالهای 70 اینطور شد. با اون موقع وقتی که اقتصاد غرب در رکود باشه قیمت نفت به سرعت تنزل خواهد کرد.
آقای شیرخانی، شما در بیروت هستین، اگر بخواید در همین ارتباط وضعیت دیگر کشورهای عضو اوپک رو که به طور مشخص اکثرشون در خاورمیانه هستن در نظر بگیرید، فکر میکنید که این افزایش بهای نفت رو کدوم یکی از این کشورها تونستن به بهترین نفت مدیریت کنن و بهره گیری کنن ازش؟
یعنی کشوری که واقعا تونسته به بهترین وجه از این افزایش قیمت نفت استفاده کنه که امیرنشین دبی هستش. اگه شما به دور و بر دبی نگاه کنین ببینین کشورهای اونجا قرار گرفتن مثل ایران، مثل عربستان، کویت و مثل عراق، این شهروندان این کشورها به خاطر نبودن یک ثبات سیاسی یا اینکه بحران داخلی اون کشورها مثل عراق، بیشتر این سرمایه‌هایی که به خاطر بالا رفتن قیمت نفت به دست اومده این پولا رو به هر نوی شده از اون کشورها خارج میکنن و به کشور امارات متحده میفرستن و بیشترش هم به دبی میره و در اونجا سرمایه‌گذاری میشه. هرچند از نظر تورم در این کشورها اثر مستقیمی بوده از این سرمایه‌گذاری شدید و بالا رفتن قیمت نفت، ولی میشه گفتش که باعث شکوفایی عجیب اقتصادی در این کشورها شده به خاطر اینکه اینا تونستن بیشتر این ثروتی که عاید این کشورها شده به طرف خودشون جذب کنن. کشورهای دیگه که کمتر تونستن بهره مند بشن همون کشورهای تولید کننده نفت هستن مثل عربستان، که اینا تونستن از اون درآمد اضافی که دارن واقعا به نحو عالی استفاده بکنن، مثلا کارخانه‌های پتروشیمی بیشتری بسازن، تا مقدار زیادی هم تونستن این درآمد اضافی که حاصلشون شده بتونن در توسعه میادین نفتی و در توسعه میادین گازی هم استفاده بکنن. ولی کشورهای دیگه هستن که مشکل دارن، مثل ایران نتونسته واقعا از این درآمدهای اضافی استفاده زیادی بکنه که به خاطر تحریم‌های اقتصادی شرکت شرکت‌های بزرگ نفتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارن، یعنی در واقع مرعوب شدن از طرف آمریکا.
آقای تکین، رکود اقتصادی که از جمله آقای فاطمی مثلا بهش اشاره کردن در کشورهای صنعتی ممکنه به وجود بیاد، مانند آنچه که در دهه 70 میلادی به وجود اومد در پی افزایش بهای نفت، میتونه چه تأثیری بر سرنوشت برنامه‌های توسعه جاری در کشورهای مانند ایران بذاره؟ در همین ارتباط آقای احمدی نژاد یا هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا تا کنون طی چند ماه اخیر بارها ابراز خوشحالی کردن از کاهش ارزش دلار و این رو پیروزی خودشون دونستن. آیا این واقعا اینجوری هست یا اینکه تأثیر سویی میتونه بذاره بر روند برنامه‌های اقتصادی ایران، ونزوئلا یا کشورهای از این دست؟
باید یادمون باشه که در 1970 و 1980 در اون دهه که قیمت نفت به دلیل قطع شدن عرضه نفت، جنگ ایران و عراق و انقلاب ایران بود 1980، 7 سال قبلش هم جنگ عرب و اسرائیل و تحریم نفتی که به کشورهای عربی کردند، چون عرضه نفت قطع شد، قیمت نفت یکو از 2 دلار و 3 دلار رفت به 11 دلار و بعدن هم رفت بر از زمان جنگ ایران عراق و اینها رفت به 30 دلار و 30 و چند دلار. ولی این بالا رفتن قیمت نفت در چند سال اخیر به دلیل قطع شدن عرضه نبوده، بلکه به دلیل واقعا رشد اقتصادی دنیا بوده. فعالیت سازندگی و تجارت مانیفکتورینگ همین جای دنیا، چین و هندوستان همه ما ذکرش میکنیم، هم میشنویم که رشد داشتن. جور مسائل، یعنی تقاضای نفت بوده که رفته بالا و قیمت نفت رو برده بالا. بنابراین اون اثر منفی که در اون زمان بود نباید انتظارش باشیم، چون قطع شدن نبود. ولی خب طبیعی است وقتی که قیمت میره بالا، قیمت نفت اثر منفی روی این کشورها خواهد گذاشت. اما این نقش نفت در اقتصاد کشورهای صنعتی الان اهمیتش کمتر از اون است که در 30 سال پیش بود. حتی اگر جمع بکنیم آمریکای شمالی و اروپای غربی و ژاپن و اینها رو، میزان نفتی که در 1974 73 اینا مصرف می‌کردن، عملاً میزان بشکه در روزشون الان تقریبا حدود همونه، با اینکه خب 30 سال گذشته رشد کردن و بیشتر تولید می‌کنن و فعالیت دارن. یعنی وابستگیشون به نفت کمتر شده، ولی دلیل نیستش که قیمت نفت که از حدود 20 دلار و 25 دلار بود رسیده به نزدیک 100 دلار اینها اثر نذاره. اثر منفی می‌ذاره. اولاً اثر خواهد گذاشت روی مصرف کننده ها، که وقتی کسی مصرف کننده نهایی پولی که داره میده اینقدر بالا چند برابر باشه بابت مصرف نفتش، خب طبیعی است که سعی میکنه کمتر مصرف بکنه، یا اگرم مجبوره که بابت بنزین اون پول خرج کنه جای دیگری پول کمتر خواهد داشت، بنابراین قدرت خریدش کم میشه، کانسامشن تقاضا در داخل اقتصاد کم میشه و رکود ممکنه یا عامل رکودی خواهد بود یا کند شدن رشد اقتصادی، همینطور هم باعث تورم خواهد شد وقتی قیمت میره بالا. نکته دیگه اینه که باز این مسئله بالا رفتن قیمت میزان پولی که برای سرمایه گذاری هست رو کم میکنه، وقتی سرمایه گذاری کم میشه رشد اقتصادی کم میشه. الان هم در این میزان رشد مصرف دنیا رو در این چند سال اخیر در نظر بگیریم، ایده معتقدن که اصلا بالا رفتن قیمت رشد تقاضا رو کم کرده. برای سال 2008 هم با اینکه IEA در پاریس میگن حدود 2 میلیون ممکنه مصرف نفت بره بالا، سازمان های دیگه من جمله داره ما فکر میکنیم 60 هزار بشکه بره بالا به دلیل قیمت بالای دی، میگن باعث شده که رشد تقاضای نفت در دنیا در این سالها یواش یواش کم بشه و این اثر خودش باعث خواهد شد که قیمت نفت بیفته. یعنی که آقای فاطمی هم فرمودن اینجا ما فکر کنیم قیمت بالا خواهد بود، با اینکه دی در دنیا میگن یک شیفت بزرگی شده، پارادایم شیفت، یه تحولی شده و قیمت نفت حدود 80 90 100 دلار خواهد بود سالهای سال، ولی دی دیگری من جمله ما خودمون فکر میکنیم که نه، همین عواملی که بنده عرض کردم باعث خواهد شد که تقاضای نفت کم بشه و آمریکا یک چهارم نفت دنیا رو مصرف میکنه. اگر اونجا فعالیت کم بشه طبیعی است که تقاضای نفت آمریکا و جاهای دیگه همینطور کم خواهد. من فکر میکنم که از اواخر بهار آینده حتی فکر ممکنه مجبور بشن که چون داره قیمت میفته تولیدشون رو کم کنن که جلوگیری کنن سقوط قیمت نفت.
آقای فاطمی، لایحه بودجه‌ای که دولت آقای احمدی نژاد برای سال آینده ارائه داده بسیار هجیم شده و به میزان 271 هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی حدود 17% بیش از بودجه سالی که در اون هستیم، سال 86 خورشیدی. این نشون میده که هزینه های دولت افزایش پیدا کرده. این رشد هزینه های دولت در وضعیتیه که کارشناسان از تشدید نقدینگی و تورم ابراز نگرانی میکنن و معتقدن که این وضعیت در مرز هشدار قرار داره. همین کارشناسان عامل دو برابر شدن حجم نقدینگی در ایران رو رشد هزینه های دولت، یعنی رشد بودجه های دولت در واقع در این سالها میدونن. حالا سوال مشخص من از شما این هست، این وضعیت هشدارآمیز تا کی میتونه ادامه پیدا کنه و در چه صورت این وضعیت از کنترل خارج میشه؟
سوالات جناب علی نیازمند یک پیغمبره که اینطوری آینده رو پیش بینی بکنه. ولی اینو حضورتون عرض میکنم که مسئله تعداد صفحات بودجه را از 1000 صفحه به 50 صفحه تقلیل دادن و این خودش یکی از اون شگفت‌های عجیب غریبه، یعنی جزئیات رو دیگه حتی نمایندگان مجلس هم نخواهند دید. مسئله زیاد شدن خرج دولت اشکالی نداره، به شرط اینکه درآمد هم از طریق درآمدهای مالیاتی باشه، یعنی یک توازنی وجود داشته باشه. وقتی که دولت بیش از اون چه که درآمد داره خرج میکنه، نتیجهش تورمه. یا این تورم دلیلش اینه که دولت از بانک مرکزی پول قرض کرده و به این میگن چاپ کردن اسکناس به عنوان اصطلاح عوامانش، ولی معنیش قرض از بانک مرکزیه. اشکال دومی که در این کار وجود داره اینه که این کار به تورم منجر میشه بدون برو برگرد. بنابراین دو مسئله اساسی ما داریم، یکی عدم توازن بودجه است که وقتی 17% زیاد شده باید ببینیم درآمدها چقدر زیاد شده. معمولا در بودجه نویسی ایران در سالهای اخیر درآمدها را خیلی خیلی بیش از اون چه هست مینویسن و وقتی شما به سال قبل مراجعه میکنید میبینید که این ارقام واقعا بیشتر خیالی و تصوری بوده و واقعیت نداشته. مسئله دوم عدم استقلال بانک مرکزیه. تا موقعی که در ایران بانک مرکزی استقلال نداشته باشه ما این مسئله تورم رو خواهیم دید. و هر دو اینها بستگی داره به یک تغییرات بنیانی که باید در ساختار اقتصادی ایران داده بشه. صحبت از کوچک کردن دولته، ولی ما هر سال میبینیم دولت بزرگتر میشه، در حالی که تمام صحبتهایی که میکنن صحبت از تشویق بخش خصوصی و کوچکتر شدن حجم دولته. بنابراین من گمان میکنم اون خطری که شما به اون اشاره کردید از هم اکنون شروع شده. تورم ایران الان بیش از 20% و با این وضع نقدینگی احتمالاً در عرض سال آینده 25 تا حتی 30% هم ممکنه برسه. و اشکال اساسی تورم اینه که مزارش نه تنها برای سالهای فعلی است، بلکه شاید 10 سال آینده هم نشه جبران اشتباهات اقتصادی امروز دولت نهم را کرد.
میخواستم که از هر کدوم از شما بخوام که اگر نکته‌ای به نظرتون میرسه که گفته نشده بفرمایید. آقای شیرخانی ابتدا شما.
چیزی که میشه در اینجا اشاره کرد اینه که آیا با توجه به بالا بودن قیمت نفت میشه گفتش که کشورهای تولید کننده نفت در فکر این باشن که اقدامی بکنن برای پایین آوردن قیمت نفت، چون همونطوری که اشاره شد اگر قیمت نفت خیلی بالا بره تقاضای جهانی پایین خواهد اومد، یعنی ضرر میرسونه، و وقتی که تقاضا برای نفت پایین بیاد در نتیجه آسیب میرسونه به درآمد این کشورها. ولی بیشتر این کشورها اینقدر کوتبین هستن که مهمترین چیزی برای این کشورها درآمدهای کوتاه مدت هستش تا اینکه بلند مدت. میشه گفتش به خاطر این کشورها، این کشورهای تولید کننده نفت مثلا اوپک، در فکر این نخواهند بود که به طور جدی تولیدشون رو افزایش بدن. یک سری میتونن واقعا تولیدشون رو افزایش بدن، یک سری نمیتونن به خاطر اینکه سالها طول میکشه یک میدان نفتی رو توسعه داد. در نتیجه میشه گفتش که این قیمت نفت من فکر کنم در کوتاه مدت بالا خواهد موند، چون هنوز هم اقتصاد جهانی قوی هستش.
آقای تکین شما کلام آخرتون.
جنبندی کلی درباره بازار نفت که عواملی که همه دوستان گفتن همه موثره، هم عرض و تقاضای نفت خام، هم نقش پالایشگاه هاست که ظرفیتشون محدوده، ولی واقعا کمبود ظرفیت پالایشگاهی در دنیا نیست. پالایشگاهی هستن که تاپینگ پلانتن، ساده هستن، ولی اگه نفت عربستان ارزان‌تر دستشون برسه اونو تصفیه خواهند کرد، با اینکه بازدهی فرآورده‌های خوبش مثل بنزین ها کمتر خواهد بود. دیگر اینکه دارن پالایشگاه می‌سازن و اون مسئله جبران خواهد شد، منتظرم که دوستان گفتن زمان خواهد برد. و در مورد سال آینده هم من یکم اختلاف دارم با عرض معذرت. من فکر کنم که همون مسائل اقتصادی که خارج از واقعا بحث دلیلش نفته، بلکه سیکل اقتصادی دنیاست. رشد اقتصادی کند میشه، الان داریم میشه در سال 2008 و آمریکا یکیش جاهای دیگه، و تقاضای نفت رشدش کمتر خواهد بود در سال جاری که حتی اصلا اوپک ممکنه مجبور بشن تو گرسکم تولیدشو پایین بیاره.
خیلی ممنون آقای تکین. و آقای فاطمی شما.
یک مورد که فرصت نشد راجع به اون صحبت کنیم، خطری است که به شدت آینده صادرات نفت ایران را تهدید میکنه و اون اینه که اگر مصرف داخلی به وضع فعلی ادامه پیدا بکنه و در دست افت چاه‌های نفتی هم که بسیار زیاده و من حتی دیدم تا حدود 500,000 بشکه در سال تخمین زده شده به علت اینکه این چاه‌های نفت درش تزریق نشده و کسی سرمایه گذاری نکرده، همینطور که فرمودن به علت تحریم، ولی تحریم تنها نیست، عدم برنامه ریزی سرمایه و تکنولوژی که وجود داره حتی به خوبی ازش استفاده نشده. بنابراین این خطر وجود داره که بعضی از صاحب نظران بین‌المللی پیش بینی کردن که اگر وضع فعلی ادامه پیدا کنه در عرض تا 10 سال آینده مصرف داخلی و مقدار تولید یکی خواهد شد و دیگه نفتی برای صادرات وجود نداره و اون روز روز بسیار بسیار دردناکی خواهد بود برای اقتصاد ایران و مردم ایران.
با تشکر از شاهین فاطمی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس، منوچهر تکین، کارشناس مرکز جهانی مطالعات انرژی در لندن و نصیر شیرخانی، کارشناس بازار نفت در بیروت. و با سپاس از همراهی شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. شب خوش، نیما تمدن.
برنامه دیدگاه ها را می شنیدید که به بررسی پیامدها و آثار افزایش قیمت های نفت بر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان به ویژه ایران اختصاص داشت. شنوندگان عزیز، با اعلام ساعت 9:29:42 از شما دعوت می کنم تا چند لحظه دیگر به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان توجه بفرمایید.